تراک 3 صفحه 9. انا ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام. بعد از آن که در آیه قبل تعجب کفار را از نزول وحی قرآن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و نیز تکذیب نزول وحی توسط آنان را ذکر کرد و یادآور شد که کفار قرآن کریم را سحر خواندند، شروع کرده در بیان مورد تکذیب آنان و آن را از دو جهت مورد سخن قرار داد. اول اینکه آنچه کفار وحی بودنش را تکذیب کردند، یعنی قرآن کریم، بدان جهت که مشتمل است بر معارفی صحیح و حق و غیر قابل تردید نمیتواند سحر باشد، و دومی که قرآنی که کفار آن را سحر خواندند کتابی است الهی و حق و به هیچ وجه سحر نیست. پس جمله انا ربکم الله شروع در بیان جهت اول است. می‌فرماید آنچه رسول اسلام صلی الله علیه و آله شما را بدان می‌خواند و قرآن شما را تعلیم می‌دهد حق است و شکی در آن نیست و بر شما واجب است که آن را پیروی کنید. و معنای آیه این است که ای مردم، پروردگار شما همان الله است که همه این عالم محسوس از زمین و آسمانش را در 6 روز بیافرید و سپس به عالم غیر محسوس پرداخت. بر کرسی قدرتش و مقام تدبیرش که همه تدبیرها به آن مقام منتهی می شود قرار گرفت و شروع به تدبیر امر عالم نمود. وقتی پروردگار شما چنین کسی است و وقتی همه تدبیرها به او منتهی می شود، بدون اینکه کسی را به یاری و پشتیبانی خود بخواند و بدون اینکه کسی باشد که در تدبیر امور عالم دخالت و وساطت شفاعت داشته باشد و اگر شفیعی باشد به اذن خود او شفاعت می کند، پس خدای سبحان سبب اصلی است و کسی است که غیر از او هیچ سببی اصالت و استقلال ندارد و اسبابی که هستند همه را او سببیت داده و او آن اسباب را واسطه و شفیع قرار داده است. و چون چنین است، پس پروردگار شما همین الله است که امور شما را تدبیر می کند، نه غیر او و نه این ربهای موهومی که شما برای خودتان درست کرده اید و به خیال خودتان آنها را شفیع و واسطه بین خود و خدای تعالی گرفته اید. و منظور از جمله ذالکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون همین معناست. می فرماید چرا فکر شما منتقل به این واقعیت نمی شود تا بفهمید که الله به تنهایی رب شماست و ربی به جز او نیست؟ و چرا اندکی به فکر خود فشار نمی آورید تا معنا و حقیقت معنای الوهیت و خلقت و تدبیر را بفهمید؟ در سابق آنجا که آیه شریفه انا ربکم الله پاورقی 1 را تفسیر می کردیم، معنای کلماتی از قبیل عرش، شفاعت، اذن و غیر آن را بیان نمودیم. خواننده عزیز می تواند به جلد 8 این کتاب مراجعه نماید. پاورقی 1 سوره اعراف آیه 54 ادامه مد. الیه مرجعکم جمیعاً وعد الله حقا. در این جمله معاد را خاطر نشان می سازد، همچنان که جمله قبلی مبدع را تذکر می داد و جمله وعد الله حقا از باب قائم شدن مفعول مطلق مقام فعلش می باشد و معنای جمله وعده الله وعدن حقا است، یعنی خدای تعالی وعده داده وعده حق. کلمه حق عبارت است از چیزی که اصل و واقعیت داشته باشد و خبر مطابق آن واقعیت باشد. بنابراین خبر و یا به عبارتی وعده‌ای که خدای تعالی می‌دهد به اینکه معادی در پیش است، حق بودنش به این معناست که خلقت الهی به نحوی صورت گرفته که جز با برگشتن موجودات به سوی او تام و کامل نمی‌شود و از جمله موجودات یکی هم نوع بشر است که باید به سوی خدای تعالی برگردد و این مانند سنگی است که از آسمان به طرف زمین حرکت می کند که با حرکت خود وعده سقوط بر زمین را می دهد، چون حرکتش سنخی است که جز با نزدیک شدن تدریجی به زمین و جز ساقط شدن و آرام گرفتن در روی زمین تمام نمی شود. اشیاء عالم نیز چنینند، حرکتشان نهایتی دارد و آن برگشت به خدای تعالی است، به همان مبدعی که از آنجا حرکت را آغاز کردن. آیه زیر همین معنا را خاطر نشان ساخته می فرماید یا ایها الانسانو انک کادهن الى ربک کدهن فملاقی. پاورقی یکم. دقت فرمایید. پاورقی یک. هان ای انسان، تو دائما در حال تلاش و حرکت به سوی پروردگارت هستی، تلاشی که تو را به دیدار او می کشاند. سوره انشقاق آیه 6. ادامه متن. اِنَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. این جمله جمله الیه مرجعکم جمیعا را تاکید و معنای اجمالی رجوع و معاد را که این جمله متضمن آن است تفصیل و شرح می‌دهد. ممکن هم هست تعلیل آن جمله متقدم باشد و بخواهد به دو حجت و برهانی که قرآن همواره به آن دو حجت بر اثبات معاد استدلال می کند اشاره نماید. حجت اول را جمله اِنَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ متضمن است، به این بیان که یکی از سنت‌های جاری خدای سبحان این است که هستی را به هر چیزی که می آفریند افاضه می کند و این افاضه خود را به رحمتش آنقدر ادامه می دهد تا آن موجود خلقتش به حد کمال و تمامیت برسد. در این مدت آن موجود به رحمتی از خدای تعالی موجود شده و زندگی می کند و از آن رحمت برخوردار می گردد و این برخورداری همچنان ادامه دارد تا مدت معین. بعد از آن که آن مدت به سر آمد و موجود نام برده به نقطه انتهای اجل معین خود رسید، این رسیدن به نقطه نهایی فنا و هیچ شدن آن موجود نیست، زیرا معنای فانی شدنش باطل شدن رحمت الهی است که باعث وجود و بقا و آثار وجود یعنی حیات، قدرت، علم و سایر آثار وجودی او بود و معلوم است که رحمت الهی بطلان نمی پذیرد. پس رسیدن به نقطه نهایی اجل به معنای گرفتن و قبض کردن رحمتی است که بس کرده بود. آری، آنچه خدای تعالی افاضه می کند وجه خدا و جلوه اوست و وجه خدا فناپذیر نیست. پس اینکه می‌بینیم فلان موجود از بین می‌رود و اجلش به سر می‌آید، این سر آمدن اجل آنطور که ما می‌پنداریم فنا و بطلان آن موجود نیست، بلکه برگشتن آن به سوی خدای تعالی است، به همان جایی که از آنجا نازل شده بود. و چون آنچه نزد خداست باقی است، پس این موجود نیز باقی است و آنچه که به نظر ما هست و نیست شدن می باشد در واقع بست رحمت خدای تعالی و قبض آن است و این همان معاد موعود است. و حجت دوم را جمله لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط متضمن است، به این بیان که عدل و قسط الهی که یکی از صفات فعل اوست اجازه نمی دهد که در درگاه او دوغ و دوشاب یکسان باشد، با آن کسی که با ایمان آوردن در برابرش خضوع نموده و اعمال صالح کرده و با آن کسی که بر حضرتش استکبار و به خود و به آیاتش کفر ورزیده یک جور معامله کند. این دو طایفه در دنیا که به طور یکسان در تحت سیطره اسباب و علل طبیعی قرار داشتند، اسبابی که به اذن خدا یا سود می رسانید و یا ضرر، اگر قرار باشد در آخرت هم به طور یکسان با آنان معامله شود، ظلم خواهد بود. پس جز این باقی نمی ماند که خدای تعالی بین این دو طایفه در زمانی که به سوی او برمی گردند فرق بگذارد، به این معنا که مؤمنین نیکوکار را جزای خیر و کفار بدکار را سزای بد دهد تا ببینی آنان از چه چیز لذت می برند و اینان از چه چیز متألم و ناراحت می شوند. بنابراین تکیه این حجت بر دو چیز است، یکی بر تفاوت این دو طایفه به خاطر ایمان و عمل صالح و کفر و عمل ناصالح و دیگری بر کلمه بلقسط. این نکته را از نظر دور مدار. و جمله لیجزی بنابر آنچه از ظاهر بیان استفاده می شود متعلق است به جمله الیه مرجعکم جمیعا. البته این احتمال هم هست که جمله لیجزی متعلق باشد به جمله ثم یعیدوه که در این صورت کلام آن جنبه را که گفتیم، یعنی جنبه فرق گذاری بین دو طایفه و بیان عدل الهی را ندارد، بلکه جنبه تعلیل دارد و به یک حجت که همان حجت دومی است اشاره خواهد داشت و از جهت لفظ آیه احتمال دوم به ذهن نزدیک تر است.